موضعی هست ولی تحت نظر پزشک و با حتی تعداد روزهای مورد استفاده بایستی توسط پزشک توضیح داده بشه. ببینین کلن اگزمای آتوپیک یکی از اون بیماری هایی هست که بیشترین وقت رو از ما پزشکا میگیره، برای اینکه خیلی در مورد عوامل مختلف بایستی به مادران و به والدین توضیح بدیم. بنابراین این که نه بترسن از داروی کورتون، نه اینکه بی رویه استفاده کنن با نظر پزشک. کورتیکاستروید های موضعی انواع مختلفی دارن. یک سری در واقع از نظر قدرت اینها تقسیم بندی میشن به ضعیف، متوسط و قوی. در مورد کودکان اصلا ما از کورتیکاستروید های با قدرت بالا استفاده نمی کنیم. از کورتیکاستروید ها یا داروهای کورتونی با قدرت ضعیف و متوسط استفاده می کنیم.
بله.
معمولا برای صورت و چین های بدن از کورتیکاستروید های با قدرت ضعیف استفاده می کنیم و برای پوست بدن از انواع متوسط استفاده می کنیم. بنابراین نوع انتخاب کورتون خیلی مهمه که توسط پزشک معمولا انتخاب میشه و توضیح داده میشه. طول مدتش هم مهم هست. معمولا وقتی ما این داروهای کورتونی موضعی رو شروع میکنیم خیلی زود پاسخ، اگه در واقع انتخابمون مناسب باشه خیلی زود خوب میشن بچه ها، یعنی اون عضوی که مبتلا به اگزما هست در عرض 3-4 روز بعد از این که این درمان کورتونی رو استفاده میکنه، حتی مواردی وجود داره بعد از 1 روز استفاده اصلا اون اگزما برطرف میشه. و ما اصلا روش استفادهمون همین هست، میگیم این رو استفاده کن تا خوب بشه، به محض اینکه اگزما خوب شد این داروی کورتونیشو قطع بکنه. حالا حد اکثر طول مدتی که میتونه استفاده کنه 1 هفته. اگر یعنی کودکی داروی کورتونی براش تجویز شد، داروی موضعی کورتونی براش تجویز شد و بیش از 1 هفته استفاده کرد و خوب نشد، حتما بایستی مراجعه بکنه و علتش مشخص بشه که احتمالا یه سری عوامل رک وجود داره که مانع از تغذیه، مانع از بهبودی این فرد میشه. پس یکی از عوامل مهم درمان کورتیکوستروئیدهای موضعی بود که به این شکل کوتاه مدت استفاده میشه، قطع میشه و اگر عود کرد که عرض کردم این بیماری یک بیماری عود کننده هست و دوباره عوامل محرک حتی گاهی بدون علت این بیماری عود میکنه و دوباره که عود کرد میشه از این کورتونهای موضعی استفاده.
دکتر صاحب، این مریضی با زیاد شدن و افزایش سن و عمر اطفال بهتر میشه و رفع میشه؟
ببینین کلن این بیماری اگزمای آتوپیک 50% موارد زیر 1 سال شروع میشه، شروعش زیر 1 ساله و 80% موارد زیر 5 سال شروع میشه. پس بیماری دوران کودکی هست. از اون طرف هم بهبودیشون هم تقریبا تو همین سنین اتفاق میفته، یعنی درصد زیادی از این کودکان بعد از 1 سال و درصدی بعد از 2 سال و اکثر موارد در عرض 5 سال اول زندگی این آلرژی تخفیف پیدا میکنه، اگزما گاهن از بین میره ولی خشکی پوست ممکنه که تا بزرگسالی ادامه پیدا بکنه و گاهن این بیماری در دوران نوجوانی دوباره عود میکنه و یا در سنین میانسالی و اواخر در واقع در افراد مسن به علت اینکه دوباره خشکی پوست شیوع پیدا کنه ممکنه علائم عود بکنه.
خانم دکتر اشاره داشتین که حساسیت و ضایعات پوستی در اطفال با نام اگزیمای اتوپیک یا ذاتی ای در 30-40% موارد با حساسیت های غذایی و خوراکی همراه است. این خوراکی ها چی چیزهایی است؟ مشخص است؟
ببینین ما 6 گروه غذایی شایع داریم که در تمام دنیا شایع ترین علل آلرژی غذایی هستند و همین 6 گروه هستند که در کودکان مبتلا به اگزما هم در واقع شیوعشون بالاتر هست و اینها عبارتند از مهمترینشون پروتئین شیر و لبنیات گاوی هست که تقریبا حالا از نظر شیوع کلیش 2.5% کودکان به این لبنیات گاوی حساسیت دارن. دومین عامل تخم مرغ هست. این دوتا یعنی شیر و لبنیات و تخم مرغ در تمام دنیا جزء اولین آلرژن های غذایی هستند که حالا تو بعضی از آمارها تخم مرغ میاد بالاتر، تو بعضی از آمارها شیر و لبنیات میاد بالاتر. بعد از اینها بعد آجیل ها هستن مثل بادام، بادام زمینی و مغزهای دیگر. بعد سویا هست، گندم هست و محصولات دریایی مثل ماهی، میگو. این اون چیزی که عامه معتقدن حالا که مثلا بادمجون فقط و گوجه فرنگی جزء غذاهای شایع آلرژیزا هستن، در کودکان به این شکل نیست. در کودکان این 6 گروه هستن که از آلرژن‌های غذایی شایع هستن. حالا در بالغین اگر جلسه ای بود که راجع به آلرژی‌های غذایی صحبت، در مورد عوامل دیگر صحبت خواهیم کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر محلوجی راد از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیزم استفاده و بهره لازم برده باشند. از لطفتان باز هم سپاس. با شما خداحافظی میکنیم و شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان ازتان تشکر کرده و شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان ادعای فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا را درباره فعالیت دوباره القاعده در افغانستان محکوم کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان با اشاره به بی‌اساس بودن ادعای کنت مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا درباره فعالیت القاعده در افغانستان گفت تضعیف افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان تحریم‌های آمریکا را اشتباه دانست و این تحریم‌ها را ناکام و محکوم به شکست اعلام کرد. پیشتر رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در سخنانی گفته است که القاعده در 4 ماه گذشته در افغانستان احیا و فعالیت خود را از سر گرفته است. اداره پاسپورت در پایتخت افغانستان از سرگیری کار در این اداره را به زمان نامشخص موکول کرد. علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت افغانستان گفت ما تمام تلاش‌های خود را برای از سرگیری فعالیت‌ها در مرکز کابل انجام دادیم، اما هنوز هم ما با کمبود تجهیزات مواجه هستیم. حقانی در عین حال گفت این اداره به زودی کار خود را مجدداً آغاز خواهد کرد. در حالی که تقاضا برای صدور و یا تمدید پاسپورت در افغانستان روز به روز افزایش می‌یابد، صدور پاسپورت در پایتخت این کشور به دلیل فشار کاری زیاد و از کار افتادن دستگاه‌های ثبت بایومتریک از 1 ماه پیش متوقف شد. دولت طالبان برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش واحد پول ملی افغانستان تمهیدات لازم را اتخاذ می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت نشست شورای وزیران دولت طالبان عصر دوشنبه با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان برگزار شد و همه نهادهای مسئول اقتصادی موظف شدند اقدامات هماهنگ و فوری را برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش افغانی واحد پول ملی انجام دهند. صدر اعظم پاکستان از اشتباهات آمریکا در افغانستان و تبعات این خطاها انتقاد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت آمریکا در خلال حضور و جنگ در افغانستان اشتباهات زیادی مرتکب شده و پاکستان مجبور شده بار سنگین این وضعیت را به دوش بکشد. صدر اعظم پاکستان در انتقاد از عملکرد رسانه‌های غربی نیز گفت رسانه‌ها در غرب به جای تقدیر از فداکاری‌های پاکستان جایگاه بین المللی این کشور را تخریب و اسلام آباد را به بازی دوگانه متهم می‌کنند. به گفته عمران خان پاکستان مسئول کاستی‌ها و اشتباهات آمریکا در افغانستان نشان داده شد. رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات اعلام کرد که عملیات احداث سازه‌های بتونی صحن حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا به پایان رسید. به گزارش ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، محمد جلال مآب رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت با همت عوامل اجرایی، حمایت‌های خیران و همکاری عتبه حسینی، عملیات ساخت سازه بتونی فاز نخست طرح توسعه حرم مطهر امام حسین علیه السلام مزین به نام صحن حضرت زینب سلام الله علیها در کربلای معلا به اتمام رسید و این پروژه بزرگ زیارتی خدماتی وارد مرحله تأسیساتی شد. جلال مآب افسود که صحن حضرت زینب سلام الله علیها در حد فاصل خیمگاه حسینی با حرم مطهر قرار دارد که تل زینبیه نیز در آن واقع شده است. از 15 محصول فناورانه در بخش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران رونمایی شد. در نهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت بیش از 9000 محصول فناورانه عرضه شده است که 15 محصول آن جدید و برای اولین بار در این نمایشگاه ارائه می شود. منابع فلسطینی از تجمع همبستگی مردم فلسطینی در شهر بیت لحم در ساحل غربی با اسرای فلسطینی خبر دادند. ده ها شهروند فلسطینی ساکن بیت لحم روز دوشنبه در تجمع همبستگی با اسرای فلسطینی مقابل مقر صلیب سرخ شرکت کردند. عبدالله زعاری مدیر باشگاه اسیر فلسطینی در جریان این تجمع خواستار توقف سیاست قتل و اعدام عمدی اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به ویژه اسرای بیمار و اسرای اعتصاب کننده غذا شد. منابع خبری سوریه اعلام کردند ارتش ترکیه و گروه‌های وابسته به انقره نیروگاه برق تل تمر در حومه شهر الحسکه در شمال سوریه را با موشک هدف قرار دادند. نیروگاه برق تل تمر در حومه شمال غربی الحسکه امروز اعلام کرد که به علت خسارات وارده به خط تغذیه آن در نتیجه حمله موشکی نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه‌های مزدور وابسته به آن از کار افتاده است. انور اکلا مدیر شرکت برق الحسکه گفت که این حمله منجر به آسیب دیدن خط فشار قوی 66 کیلووات تامین و تغذیه برق روستاهای ام کیف تل جمعه در شمال تل تمر شده است. رسانه‌های عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان پشتیبانی نظامیان آمریکایی در جنوب این کشور خبر دادند. یک کاروان پشتیبانی ارتش آمریکا امروز در شهر ادیوانیه در ولایت قادسیه هدف قرار گرفته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طی ماه‌های اخیر بارها کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی مختلف در عراق هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفتند و این کاروان‌ها عمدتاً از مرز سوریه در غرب یا مرز کویت در جنوب وارد عراق می‌شوند. جنبش حماس در قدس اشغالی عموم ساکنان سرزمین‌های اشغالی 1948 و قدس را به حضور گسترده و دائمی در مسجد الاقصی و حمایت از آن در برابر طرح‌های شوم دشمن صهیونیستی فراخوان. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد با دقت پیگیر تشدید تعرضات شرق‌نشینان اشغالگر اسرائیلی با مسجد الاقصی و برگزاری علنی مراسم‌های دینی یهود در داخل این مسجد و گسترش دامنه تجاوزات علیه نمازگزاران فلسطینی و نگهبانان مسجد الاقصی و کارکنان اداره اوقاف اسلامی قدس است. حماس از فراخوان فلسطینیان برای مشارکت گسترده در نماز صبح روز جمعه آینده در مسجد الاقصی و مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل استقبال کرد. معاون صدر اعظم روسیه هند را به عنوان اولین خریدار خارجی احتمالی سامانه دفاع هوایی پیشرفته S-500 مطرح کرد. یوری بوریسوف معاون صدر اعظم روسیه در گفتگو با شبکه RBC و در پاسخ به این سوال که آیا هند قرار است اولین کشور خریدار سامانه S-500 ساخت روسیه باشد اعلام کرد که تردید نیست که به مجرد تحویل این سامانه به سربازان ارتش ما هند در صورت ابراز تمایل برای خرید این سلاح پیشرفته در صدر فهرست فروش قرار خواهد گرفت. در همین حال معاون صدر اعظم روسیه تاکید کرد ارزیابی اخیر کارشناسان اندیشکده موسوم به مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم مبنی بر افول فروش بزرگترین تولید کنندگان سلاح در روسیه در بازار جهانی تسلیحات را قبول ندارد. و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی و امنیت برای طرف روسی غیر قابل قبول است. واسیل نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اوایل صبح امروز علت استفاده حق وتوی این کشور برای عدم تصویب پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایرلند و نیجر به شورای امنیت درباره تغییرات اقلیمی و امنیت را توضیح داد و این سند را غیر قابل قبول ارزیابی کرد. روسیه شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل این سند که از طرف ایرلند و نیجر پیشنهاد شده بود را وتو کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. در این لحظه شما عزیزان و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی را دعوت میکنیم این برنامه را بشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام بشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان موقعیت یک چراغ قسمت اول تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
حاجی صاحب انصافت کجا رفته؟ به خدا بسیار قیمت است. خیلی قیمت گفتی، نمیشه تو
انصاف من کجا رفته یا طمع تو زیاف شده؟
اینه گپ،
برو کل بازار بگرد. اگر چی میفهمم که این کار کردی کل جای پالیدی و سراغ ما آمدی.
شما خوب فضل خدا کم نداری، یک ذره پایین تر بگو قیمتایی تا.
خور جان، یک قسم میشه که یک فایده مختصری هم برای من داشته باشه دیگه نه؟
ولی آجی صاحب، من مشتری دائمی و قدیمی تو نستم.
میفهمم، اگر غیر از این بود خوب به این قیمت برات نمیدادم.
ای بابا، واقعا راست میگن که آدم هرچی گمش کن.
گوش کو خوار گلیم، ناق به ما کتره و کرایه نگو. فقط ما خو به این بازار نیستم، مام خو خودت مجبور نساختم که از ما خرید بکنی. خیلی اینمی گپایت نزن از خیرت.
نه مثل که فایده نداره. خو گمش کو پروا نداره. فقط حاجی صاحب حیثیش یک دو روز دیگر برتان روان میکن دست بچیم. سعیس مرخو مشناسین دیگه بالاخره.
مگم نمیگی که مشتری قدیمی و دائمی ما هستی؟
بله هستم، چند سال میشه دیگه.
خیر ببینی، کی دیدی که پیش از اینکه پیسه بگیرم چیزی به مشتری های خود بتم؟ کی دیدی؟
خب خیلی یک مقدار از چیزایی که میخوایم برم بدی که لااقل نکنه که سرم اعتبار را میکنه ناجی صاحبا؟
نه نه گپ اعتبار نیست، برو گمش کن، برو انبار. ما برشان تلفن میکنم که مشتری هستی.
خیر ببینید، تشکر، زنده باشید.
گوش که خوار جان، یک وقت از دو روز زیادتر نشه بخوب.
نه نه خاطرتان جمع باشه، گفتم که درست بچیم روان میکنم پیسیشم.
حاجی ظاهر از بازاری های قدیمی بود. او پس از سالها حضور در بازار ثروت فراوانی جمع کرده بود. با این حال همه بازاری ها می دانستند که او اهل کار خیر و خیرات یا کمک کردن به دیگران نیست. بر دوکان کلانی که خودش در آن بود، چندین دوکان دیگر هم داشت که دست دیگرا بود و او ماهوار کرا می گرفت.
امروز حالت خیلی خوش نیست مرد، ایج دوکان نرو. نصیر خود دوکان هسته دیگه؟
نصیر روش پرک هست، او کجا میتونه دوکان داری بکنه؟ اگه من نباشم به هفته نکشیده کل دوکان به باد میته.
خیلی کار دیگه کو، سر رایت اول برو پیش دکتر که دکتر تو را معاینه کنه، بعد از او برو سر دوکان.
به خاطر دوتا صرفه برم پیش دکتر؟ ما پیسه مفت ندارم، ما خو جور هستم، میبینی که.
یک زرگک در فکر سلامتی خودت باش مرد، خودت همیال قرار باید در خانه بشینی و وقت استراحتت است. فضل خدا محتاجم خود نیستی، چرا میری؟
کار نکنم، از کجا بیارم که بخوریم؟ امیره چرت کردی تو.
وی 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 از برای خدا، خوب است که خودت نام خدا در این مدت یک گالم پیسه جمع کردی، چی حاجت به ای همه زامن؟
ای ای چه بگویم، الحق که بی عقل هستی، هیچ اوش مشت از سرت نیست. نسیرم به خودت رفته که هفته فام هست، پیسه را اگه مصرف کنی کجا جمع میشه؟ کجا جمع میشه؟
یک چیزی همی اصلا دمه هیچ غرض نیست، هر کاری که دلکت میشم و کارا بکن. دکترم نرو، به فکر سلامتی خودت هم نباش، باز های کو که کی ضرر میکن.
ای ای جای پند و نصیحت ببین جرابایم کجاست، بیتی که بپشم سرم ناوقت میشه.
ای بابا باز که بیشینه مره میگه که اوشپرک، تو خود جرابایت سعی کن در پایت است.
راست گفتی، خود تو آدم اوشپرک میکنه دیگه، و هم کتیه نمیگه پای الهی.
آه دیگه کل تقصیرها رو اینال بنداز نگردن من بی سبان بنداز.
سهل‌انگاری حاجی ظاهر و نرفتن او پیش دکتر سبب شد بیماری او روز به روز شدت بگیرد. سرانجام با وجودی که در دلش نبود او را به شفاخانه بردند.
شما با مریض چه نسبتی داره؟
دکتر صاحب، من بچه کلان شناسم.
اجازه بدید. بسیار خوب. یه آزمایش. درست. چرا قدیر پدرتان شفاخانه آوردن؟ بله؟
دکتر صاحب، ما اول که پدرم ناجور شد میخواستیم که شفاخانه بیاریم، ولی پدرم قبول نمیکرد. متاسفانه یک ذره سرزور است. همیالمون که راضی نیست. به زور آوردیم دکتر.
عجب. لا حول ولا قوة. از دست جهل.
آله دکتر صاحب، چطور میشد؟ حالا پدرم چطور؟
پدرتان باید به شفاخانه بستری شد.
چی؟
بله، تحت نظر دکتر باشم. اگه خودتان میتونن به خانه از پدرجانتان مراقبت کنن که دوایشو نوشته کنم. چی میکنم بالاخره؟
معلوم است دکتر صاحب، هر چی که شما بگید ما همون انجام میدیم.
بسیار خوب. خیمه دستور میتونم که در شفاخانه بستری شوم.
میبخشن دکتر صاحب، حال پدرم خوب میشه؟
همون قسمی که برتان گفتم، بسیار دیر شفاخانه آوردن. امیدتان به لطف خداوند باشه.
خانواده ظاهر هر کاری کردن او راضی نشد که به شفاخانه بماند. ناچار دکتر برش دوا نوشته کرد و قرار شد که در خانه از ظاهر مراقبت کنند. دوایش سر وقت بتن و اگر برای هوشیاری مریضشان مشکل پیش آمد فوری به شفاخانه بیارند. ظاهر به خانه منتقل شد و اعضای خانواده همگی هوششان بود که دواهای او را سر وقت برش بتن. با وجود ای که اعضای خانواده او دستورات دکتر را به دقت و مو به مو اجرا می کردن، اما اثر از بهبودی در ظاهر دیده نمی شد و به نظر می رسید که حال او بدتر هم می شد. با این حال به هیچ وجه ظاهر حاضر نبود که او را به شفاخانه منتقل کنند.
نصیر بچه؟
بله مادر جان.
میخوایی که دست روی دست بانی که خدای نکده پدر تامی رقم کدام رقم شد و خدای نکده؟
خدا نکنه مادر جان، ولی چطور کنم وقتی که گپ گوش نمی کنم؟ مگرم دیروز خودتن شاید نبودم که میخواستم دکتر ببرمشون ولی نماند.
تو خونه همیشه جان مادر، پدرتی رقمی خدای نکده از دست ما میره. آچق سرزور سیاده.
میگو مادر جان، میخوایی که ما برام یک دکتر بالای سر پدر مادر کنم؟
آ جان مادر، تو هم می کارو بکو، فقط از خیر سرت هر کاری که میکنی تیزتر بکو بچه.
بچشم مادر جان، بچشم، من همی لحظه حرکت میکنم.
عجله کو جان مادر.
فقط مادر جان، اگه پدرم پرسان کرد که من کجا هستم، هوش کنیم برش نگوین که من پشت دکتر رفتیم.
نه هوشم از بچه، میفهمم جان مادر. کاش که قبول میکرد که میبردم شفاخانه بستری میکردیم.
کاش که قبول میکرد. خود دیگه من رفتم با من خدا.
دیر نکنی جان مادر، حال پدرت خوب میبینی؟ هیچ خوب نیست، من خیلی نگران هستم.
نصیر
جان مادر، تو تیزتر برو پشت کار.
نصیر،
من خودم میرم میبینم که چی کار داره. آمدم.
نصیر کجاست؟
اگه کدام کاری داری خودم هم بگو.
نصیر جای روان کردیم، اینال زود پس میه.
وقتی که من مردم آمدنش بچی دردی من میخوره؟
دعا نکنه، دانت از خیر واکو مرد، خودت به خیر خوب میشی، چرا قخو سر میخوره الهی؟
دوستان عزیز و گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان عزیز، ممنونیم از همراهی شما. انشاءالله که لحظات زندگیتان قرین نشاط و سلامتی باشد. تکرار برنامه انعکاس تقدیم شما میگردد. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با مدت حدوداً 30 دقیقه. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازندهتان از این تاریخ با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. کاهش شدید قیمت افغانی در مقابل ارزهای خارجی، و آغاز دور تازه از واکسین پولیو در افغانستان. اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان با انتشار نرخنامه اعلام کرده که در مشورت با شهرداری کابل به خاطر جلوگیری از توقف در توزیع نان تا زمان کاهش بهای آرد و گاز، قیمت یک قرص نان 200 گرمی به صورت موقت 15 افغانی و قیمت نان 270 گرمی 20 افغانی تعیین شده. بر اساس این نرخنامه در صورت کاهش بهای آرد و گاز در قیمت نان تجدید نظر خواهد شد. خب شما عزیزان شنونده میدونین که افزایش ارزش دلار در برابر افغانی به صورت مستقیم روی زندگی و قدرت خرید مردم تأثیر میگذاره و سبب میشه که نرخ مواد اولیه ضروری در بازارها افزایش پیدا بکنن. دلیلش هم خب خیلی روشن هست که واردات مواد اولیه معمولا با دلار انجام میشن. خبر دیگه در همین حوزه این که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که نشست شورای وزیران دولت طالبان عصر دوشنبه با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان برگزار شده و همه نهادهای مسئول اقتصادی موظف شدند با هماهنگی یکدیگر اقدامات فوری را برای تضمین ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول اتخاذ بکنند. وضعیت اقتصادی افغانستان به سبب بلوکه شدن دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و همچنین پیامدهای 20 سال اشغالگری در افغانستان با بحران روبرو است. ارزش پول افغانستان این روزها متأسفانه در برابر دلار با کاهش بسیار چشمگیری روبرو شده و برخی منابع خبری افغان گزارش دادند که روز دوشنبه هر دلار آمریکایی با حدود 128 افغانی در سرای شاهزاده مبادله شده که این کاهش ارزش پول ملی افغانستان بی سابقه است. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگه که شایعات صرافان تازه وارد به بازار یکی از علتهای کاهش ارزش پول افغانی است و از همین رو دست فروشان از داخل سرای شاهزاده بیرون کشیده شدند. دیروز حتی برخی از صرافان حاضر به فروش دلار نبودند. حاجی زیرک عضو اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگه که این اولین بار است که پول افغانی به این اندازه ارزش خودش از دست میده. ما در این مورد با بانک مرکزی در تماس هستیم که این بانک در بازار مداخله بکنه. خب دلایل این سقوط بی پیشینه ارزش پول افغانی چی میتونه باشه؟ ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب، روز بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم شما. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای احمدیار و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبری را تقدیم شنوندگان خوب برنامه کردم در ارتباط با کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار که بسیار بی سابقه بوده و می‌خوایم بررسی بکنیم که دلایل این سقوط بی پیشینه ارزش پول افغانی چی هست. با شما صحبت خواهیم کرد آقای احمدیار، منتها اگر با ما اجازه بدین ما دلایل ارزش پول افغانی را از زبان استاد مسعود، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی بشنویم. شما همین صحبت‌ها رو بشنوید، بعد در خدمت شما باشیم، تحلیل شما رو بشنویم.
من در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض شده که عمدتاً ما میتونیم بر روی 6 موضوع بحث بکنیم و اون 6 موضوع رو در 2 کاتگوری تقسیم بکنیمش. قبول دارم که در حقیقت کاهش عرضه اسعاری وجود دارم، قبول دارم که در حقیقت حرکاتی که باید صورت میگرفت در بازار تا حال صورت نگرفته، ولی عمدتاً موضوعات دیگه هم بحث میشه و اون در حقیقت اولیگوپول عرضه پولی در بازار است. فعلا بانک مرکزی و عرضه و تقاضا و مکانیزم عرضه و تقاضای پولی در بازار در حقیقت مطرح نیست که تعیین کنه که قیمت در کجا میرسه، بلکه در حقیقت اولیگوپول عرضه پولی است که تعیین میکنه که پول افغانی در کجا رسیده و او هم متاسفانه نه به اساس معیار پول ما که به اساس دلار سنجش میشد، بلکه معیار پول افغانی که به اساس کلدار سنجش میشه. یعنی معنا داره که در حقیقت فعلا معیار ارزش پول ما کلدار و کلدار به دلار رو دوباره بس ما تعیین میشه. ببینید که موقع کلدار 184 روپیه و 185 توش میفته، باز پول ما از 540 به 560-65 پایین میکنه خدا. از این لحاظ است که عمدتاً کلدار معیار ارزش شده و در پالوش هم نوع حرکت های بسیار مخوف تجارتی جریان داره. با این معنا که با ارزانسازی کالاهای افغانستان و از طریق کاهش ارزش پولی افغانی در حقیقت بازارهای پولی کشور همسایه های ما را در حقیقت تنبیل میکنن. شما متوجه هستین میکنید بازار کار نمیکنن، در صورتی که اگر تقاضا کمتر باشه قیمت ها کمتر میشه در حقیقت، ولی در بازار شما ببینید با وجودی که تقاضا حتی میره به صفر برسه قیمت ها در اوج است. از این لحاظ فکر میکنم که عمدتاً یک نوع حرکات بسیار تصنعی مصنوعی، ارزش مصنوعی در حرکت است که این ارزش مصنوعی سال 1371 دوباره برای ما روشن میسازه. ما در سال 1371 چنین کار را انجام داده، قبل از او هم در زمان دکتر صاحب نجیب الله به 174 رسید، موقعی که دولت استاد ربانی اومد به 1000 چند رسید، بعد با 10 چند بلند شد که من فکر میکنم موقعی که ارزش لگام خود از نسبت ارزش پولی گرفتن دوباره از او فوق العاده مشکل است. من فکر میکنم دتن دو چیز است. یکی بی تفاوتی بانک مرکزی است که دتن مداخله نمیکنه و در حقیقت مو تئوری های پولی در فریدمن کار میگیرن که بر اساس تنظیم مسائل پولی ما در حقیقت قیمتا رو تنظیم میکنن، در حالی که ما تئوری ام دمراش داریم. معنا داره که دولت با از طریق مصارف خودش و از طریق بودجه و از طریق 60 میلیارد مبلغی که جمع آورده و تقریبا 450 میلیون دلار باید در بازار مداخله کند. اگر و یکی از وظایف عمده دولت همی است که در حقیقت حفاظت حقوق فردی افراد است. این خب یک چیز واضح است که درست است که افزایش پیدا میکنه، ولی از شرایط ما داریم در حقیقت شرایط شما میبینید در بازارهای بسته که تقریبا بسته است. من بیشتر خدمت چون عرض کردم بازار با وجودی که باز است بازار بسته است، معنا داره که به صورت نرمال کار خود نمیکنه، صرفا در سر زیناش کار خود انجام میتن و در حقیقت نوع حرکات لوچ کردن صرافای کوچک است. این هم بسیار در روزا متاسفانه که مود شده. من این حرف از دولت افغانستان تایید میکنم که در کشورهای دوم تا اندازه بلند رفته، ولی او کشورها شرایطش با شرایط ما فرق میکنه. در این شما متوجه هستید فقط در حد بالای 90% رسیده. همین لحظه شما یک افغانی نداریم که در حقیقت در بازار پرین، بازارها بسته است و در پالوش مکانیزم بازار به صورت سرچپه و برعکس کار میکنه. امارات در قیمتها که بلند میره به اساس بلند رفتن تقاضا بلند نرفته، تو مقدار عرضه که باید در بازار بیا نداریم دیگه و در پالوش هم هیچ صراف علاقمندی نداره. کندوکاری های در بازار وجود داره و این کندوکاری ها طبیعی است. این معنا داره که بازار ما این معتاد خوردن دلار است. 10 میلیون دلاری که پیش کردن در 10 میلیون دلار شما یک بار پایین آوردین دوباره اینقدر بلند رفته. این در حقیقت به صورت متواتر کار میکنه. ما 16 میلیارد دلار در ظرف 20 سال پیش کردیم در بازار تا ارزش تصنعی پول افغانی را نگاه کنیم. این ارزش معمول ارزشش ارزش مصنوعی است. برای فرم که ارزش افغانی را اگر میگن که به اساس جی ان پی تعیین شده که غلط است، به اساس دلار تعیین میشه این غلط است. ما به اساس کلدار تعیین میکنیم و کلدار میخواد که کلدار پول اول کشور شما است و میخواد بازار بگیره از پیش افغانی و با پایین آمدن ارزشش همین لحظه کلی کلدار کار میکنه.
خب تحلیل را شنیدیم از استاد مسعود، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با سقوط ارزش پول افغانی. آقای احمدیار همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. درود مجدد بر شما جناب احمدیار.
مجددا خدمت شما و شنوندگان شما عرض سلام دارم. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. تحلیل آقای مسعود را شنیدید در ارتباط با سقوط ارزش پول افغانی. ارزیابی بفرمایید و تحلیل بفرمایید که چرا پول افغانی اینقدر ارزش خودش را در مقابل دلار از دست داده.
قطعا تحلیل بسیار درست و کارشناسی بود و واقعا من خوشحالم که چنین تحلیلگرهایی داریم که با واقعیت‌های بازار سرکار دارن و این واقعیت‌ها را انعکاس میدن. خدمت مرسیم. همونجور که قبلا هم ما در مصاحبه‌های قبلی با ما داشتیم پیشبین این بودیم که در آینده نزدیک ارزش پول افغانی نسبت به دلار قطعا افت خواهد کرد و ارزش خود را از دست خواهد داد. یعنی امر طبیعی وقتی که ما امروز در شاهد یک تحریکی هستیم که هنوز نتوانسته رسمی شناختن یک از کشورهای دنیا را با خود همراه داشته باشه، نمیتوانه در واقع اقتصاد رو کنترل کنه. اقتصاد شاکله هایی داره که تخصص میخواد، نیروهای قوی، مشاورین قوی، مرزهای باز، آیدم‌های بسیار زیاده. امروز ما مرزهای هوایی ما بسته، مرزهای زمینی ما در حد اقل‌ها دارن کار میکنن. تجارت سخت، تاجرای ما احساس ناامنی میکنن، گردش پولی نیست، متاسفانه بانک‌ها در یک حالت رکود و شکستگی دارن به سر میبرن. اینا چند آیتمی هست. چرا؟ چون هنوز رسمیتی به دولت بخشیده نشده و به رسمیت شناخته نشده. خب طبیعتاً سرمایه و سرمایه گذاری همیشه از ترس در واقع همراهی میکنه با ترس. لذا وقتی که این اتفاق بیفته ارزش پول قطعاً از این هم بیشتر افت خواهد کرد. باید پیش بین یک دلار به در واقع 200 افغانی هم به زودی باشیم. چرا؟ چون گردشی نیست. وقتی گردشی نیست، وقتی اعتبار نیست، وقتی چرخشی نیست، خب طبیعتاً ارزش پول ما روز به روز در واقع ارزش خواهد دست میده. یک مطلب دیگه که خزانه ها خالیه. دولت و حکومت و تحریکی که فعلا زمامداری افغانستان به عهده گرفته با یک خزانه خالی، با یک منبع خزانه دولتی پر در واقع روبرو نیست. یا منابع افغانستان فعلا در امریکا مسئوله تا هنوز با متاسفانه.
آقای احمدیار، خب تحولات وقتی در داخل افغانستان اتفاق افتاد و طالبان حکومت رو در داخل افغانستان به دست گرفتن، خیلی از سرمایه گذاران و خیلی از تجار سرمایه های خودشان در داخل افغانستان تا جایی که میتونستن بیرون کشیدن، به خاطر که وضعیت ثبات نداشت و شما هم اشاره داشتید. خود این مسئله در کاهش ارزش پول افغانی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
بسیار زیاد، 100% تأثیر بسیار مستقیم داره. ببینید شما، تنها مثلا ارزش پول نیست، امروز ارزش ملک هم پایین آمده.
بله.
الان امروز فروش و خرید و فروش ملک بسیار راکت شده و ارزش یک ملک که قبلا مثلا به 100 میلیون افغانی بوده، امروز به 10 میلیون افغانی هم کسی حاضر نیست بخره و کسی پول خورده که داخل افغانستان، به خاطر که آینده روشنه نداره و مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه کارهای خواهد انجام داد، هیچ کس سرمایه خوندگر نمیدن. پس همینه، تمام سرمایه دارهای عظیمی که ما در داخل افغانستان داشتیم سرمایه خود خارج کرد، یعنی خروج نقدینگی، یعنی رکود بازار. قطعا عامل اصلی حفظ ارزش یک پول سرمایه های اون ملت هست، غیر از سرمایه های دولتی سرمایه های شخصی هست که در بازار در حال چرخشه، که فعلا در حال حاضر در افغانستان در حداقل 20 سال گذشته خود در حداقل گردش مالی فعلا هست و روز به روز هم متاسفانه ما شاهد خروج بیشتر سرمایه ها تجار، هم سرمایه های در واقع اقتصادی،
بله،
سرمایه های در واقع فعالین تجار و صنعتگرای ما هستیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای احمدیار از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، زنده باشین، تشکر.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی، در ارتباط با سقوط ارزش پول افغانی در مقابل دلار که مشکلات بسیار بسیار جدی را ایجاد کرده و بیشترین تأثیر را در واقع این مسئله روی مردم گذاشته. شما در داخل افغانستان حضور دارید، خبرها را شنیدید، همین خبری که از بحث نان شنیدیم خب خودش خیلی مسئله جدی است که براحتی قیمت نان که مایحتاج اولیه مردم هست افزایش پیدا کرده، بقیه مسائل هم همینطوری هست و متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم بسیار بسیار ناهنجار و نابسامان شده. ما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، میخواییم که در ارتباط با وضعیت ناهنجار اقتصادی مردم در بادغیس گزارش رو بشنویم از آقای محمدی. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای محمدی، گزارش شما رو میشنویم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب بحث و داستان آواره‌های داخلی در افغانستان و به خصوص شهروندانی که در ولایت‌های دوردست زندگی میکنند از امروز و دیروز نیست. مشکلات این افراد خیلی حاد هست و اگرچه که حالا دولت افغانستان و همچنین مؤسسات کمک رسان بین المللی خیلی تلاش کردن تا اینکه این کمک‌ها را به این خانواده‌ها برسانند تا اینکه از مشکلاتشان کم بشه، اما می‌بینیم که هر روز مشکلات این افراد داره زیادتر میشه. در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان هم خب هزاران خانواده هستند که با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. وضعیت اقتصادیشون واقعا ناهنجار است. خیلی از خانواده‌ها نان برای خوردن ندارن. شنونده‌های شما می‌دانند که ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان یک از ولایت‌های سردسیر افغانستان هست. عمدتاً شهروندان این ولایت با کار کشاورزی و مالداری دارن امرار معیشت می‌کنند. اما به نسبت خشکسالی‌هایی که سالیان گذشته و امسال پی در پی به وجود آمد، کار کشاورزی و باغداری هم در این ولایت با رکود مواجه شد. این خانواده ها مجبور شدند که روستاها را ترک بکنند و با همه کلان شهرهای افغانستان هم آواره بشن.
بله.
خب اگر بخوایم که بشماریم مشکلات این افراد، متاسفانه که در مجال این برنامه نمی گنجه، اما خیلی از شهروندان این ولایت بارها تماس گرفتن و اعتراض کردن به این که حالا نه مؤسسات کمک رسان بین المللی و نه هم حکومت افغانستان به مشکلات این افراد توجه نکرده.
بله.
در همین حال عبدالحکیم حقیار عامر مهاجرین ولایت بادغیس گفت که صدای این افراد شنیده شده، مسئولان و مقام‌های محلی در بادغیس در تلاش هستند که رفع مشکل بکنند و به همین منظور طی روز گذشته و امروز برای هر خانواده به حدود 18,000 افغانی کمک‌های نقدی و مقداری کالاهای زمستانی توزیع شده. او همچنان گفت که کمک‌های صورت گرفته برای 3,700 خانواده هست که از مرکز ولایت بادغیس و ولسوالی‌های این ولایت هستند.
بله.
عامر مهاجرین بادغیس همچنان گفت که تمویل کننده این کمک‌ها مؤسسه IOM به همکاری اداره مهاجرین ولایت بادغیس است. در همین حال مولوی باز محمد سروری رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بادغیس هم تایید کرد که شمار زیادی از خانواده ها در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند، مشکلاتشون واقعا فزاینده هست و اگر به این مسئله توجه نشه میشه گفت که یک بحران را ما در ولایت بادغیس شاهد خواهیم بود. و همچنان گفت که این کمک ها به دلیل شرایط بد اقتصادی برای مردم مستحق که از گذشته سروی شده بودند ادا شده. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس همچنان گفت که حکومت در تلاش کنترل اوضاع ناهنجار اقتصادی است که در همین راستا مسئولان حکومتی برای جلب کمک‌های بشردوستانه برای مردم با مؤسسات خارجی در ارتباط هستند.
بله.
خب این در حالی است که حدوداً در یک ماه اخیر برای مردم مستحق در بادغیس کمک‌های نقدی و غذایی هم صورت گرفته. ما در حدوداً 15 روز گذشته شاهد توزیع کمک‌ها برای 2500 خانواده بودیم که
بله.
خب این کمک‌ها اگرچه که ناچیز هست اما می‌تونه که چند روزی از مشکلات مردم ولایت بادغیس کمتر بکنه.
بله.
خب گفته شده که در آخرین مورد برای هر خانواده $256 کمک شده که با شرایط موجود در ولایت بادغیس این کمک ها میتونه یکی دو ماهی را از مشکلات مردم کم بکنه. اما
بله.
آنگونه که رهبران قومی در ولایت بادغیس گفتن مشکلات شهروندان این ولایت بیشتر از حد است و این کمک ها خیلی اندک هست و نمیتونه که مشکلات همه مردم هم مرفوع بکنه.
بله.
شهروندان بادغیس هم بارها اعتراض کردند به همین مسئله و گفتند که نه حکومت افغانستان و نه هم مؤسسات کمک‌رسان بین‌المللی صدای مظلومیت اونا رو نشنیده و اگر در همین شرایط به اونا کمک نرسه خب فاجعه انسانی در راه خواهد بود.
بله.
و به هر حال مشکلاتشون هر روز داره بیشتر میشه.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم ممنون هستم همکاران ارجمندم در برنامه انعکاس. امیدوار هستیم که این گزارش مسئولان حکومتی در مرکز افغانستان هم شنیده باشند و به خاطر حل مشکلات این شهروندان هم اقداماتی روی دست گرفته بشه.
سپاسگزارم. سپاس از شما و خدا نگهدار. خب گزارشی بود از همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با مشکلات اقتصادی مردم خصوصا در بادغیس. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگه که چهارمین دور کارزار چهار روزی واکسن پولیو در افغانستان آغاز شده. به گفته یونیسف در این دور قرار هست که 9.9 میلیون کودک در سراسر افغانستان واکسین پولیو دریافت بکنند. به گفته یونیسف در چند ولایت جنوب شرقی و چند ولایت غربی و شمالی افغانستان این کارزار یک هفته بعد آغاز میشه. خب بحث واکسن پولیو، بیماری پولیو و بیماری فلج اطفال در بسیاری از نقاط دنیا ریشه‌کن شده، اما افغانستان جز معدود کشورهایی است که همچنان با پولیو درگیر هست. میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی یا آنتونی، که در استدیوی برنامه حضور دارن. آی دکتر درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدین.
تشکر. من خدمت شما جناب آقای دکتر سروری سلام احترام تقدیم میکنم، همینطور همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
خب آی دکتر، ما در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه معمولا وقت ما در برنامه انعکاس خیلی کم هست، سریع سراغ اصل مطلب بریم، این که چقدر اهمیت داره که واکسن پولیو در سرتاسر افغانستان تزریق شود.
فوق العاده من فکر میکنم که در این ارتباط دکتر صاحب صحبت بسیار زیاد شده در طی سالیان گذشته. مردم باید این را متوجه باشن. اما طور که شما میدانین ویروس عامل بیماری فلج اطفال یا پولیو یک ویروس بسیار مصری است و به شدت قابل انتقال است. ویروس به نام پولیو میلیتیس بیماری ایجاد میکنه. پولیو میلیت اسم ویروس است و تمام گروه های سینی را میتونه مصاب و مبتلا بسازه، مخصوصا اطفال زیر 5 سال.
بله.
اینا زیادتر در مرز خطر هستند. با بخاطر امی از سال 1988 طرح ریشه‌کنی پولیو در سر تا سر جهان شروع شد. بله. و امروز همونطور که شما اشاره کردین در بسیاری از نقاط دنیا، در قاره امریکا، اروپا، اقیانوس آرام، در غربش، در آسیای جنوب شرقی و بسیاری از کشورها ریشه‌کن شده دیگه. بله. پولیو دیده نمیشه، اما متاسفانه در بعضی از کشورهای آفریقایی، در بعضی کشورهای آسیایی، از جمله در افغانستان ما، در پاکستان و بعضی کشورهای دیگه مواردی از پولیو مشاهده شده و این هم برای کشور مربوطه و هم برای سایر کشورهای همسایه و جهان میتونه خطرناک باشه. به خاطر اینکه دنیا میفهمه که این ویروس به هر حال در تمام دنیا باید ریشه کن شوه و از بین بره و تا که همه محفوظ باشن، مسئول باشن و محافظت شوند. ویروس پولیو همونطور که گفتم بسیار مصری است و میتونه یک بخش وسیع از مردم مصاب بسازه. بله. گروه های پرخطر بیشترینش کودکان و اطفال زیر 5 سال است، زنان حامله و باردار، اونایی که نقص ایمنی دارن، همه اینا میتونن در معرض خطر باشن.
بله.
و اهمیت واکسیناسیونش اینمیست که میفهمیم گرچی کسانی که مبتلا و مصاب با ویروس پولیو میشن، خب 95 تا 99 درصد موارد ممکن است در یک دوره اولیه بدون علامت باشند.
بله.
در دوره کمون، اما خب بعدش که علائم ظاهر میشه در یک تعداد فیصدی بسیار بالای علائم مثل یک زکامی و سرماخوردگی است، شبیه انفلوانزا است.
بله.
با تب و سردرد و گلودرد و استفراغ و خستگی و این چیزها ممکنه که ظاهر شوه. 1% افراد مصاب و مبتلا ممکن است که دچار و مبتلای به فلج اطفال شوند.
بله.
فلج شوند. کی فلجی؟ خب باز میتونه در ناحیه نخا باشه، در ناحیه ساقه مغز باشه، بسیار وسیع باشه، یک طرفه باشه، دو طرفه باشه، و شاید آدمای کمی باشن که اطفال و کودکان فلج شده یا آدمای بزرگسالی که ده ها سال زندگی رو روی ویلچر، روی به اصطلاح صندلی چرخدار میگذارنن، اینا کسانی بودن که از واکسن استفاده نکردن.
بله.
مصاب و مبتلای به پولیو یا فلج اطفال شدن و امروز یک زندگی بسیار دردناک و پر مصیبتی را، پر مشقتی را دارن سپری میکنن. با توجه به این خطرها و مصری بودن، تأکید میشه در سر تا سر دنیا که تمام مردم، آحاد مردم، مسئولین کشورها، منورین جامعه، در همه جا باید این تبلیغ، این روشنگری، این آگاهی بخشی صورت بگیره.
بله.
که کل مردم مشارکت کنن، کمک کنن، همکاری بکنن.
بله. این
یک وظیفه بسیار مهم انسانی و قانونی چی میگن ملی است که
بله.
باید که همکاری شود، که ریشه‌کن شود. دوره های متعدد را که امروز به همت و همکاری سازمان های بین المللی.
بله.
و مؤسسات خیریه جهانی صورت میگیره، واقعا مردم کمک بکنن، مساعدت کنن. علمای کرام و دانشمندای ما، مولوی صاحبای ما، روحانیون و امام جماعت های ما، کل همکاری بکنن که انشالله مردم آگاه باشن، به خاطر خودشان، به خاطر طفلشان، به خاطر اولادشان.
بله.
کمک بکنن که در این پروسه همکاری و در این کمپاین شرکت بکنن.
بله. من از صحبت های شما اینطوری برداشت کردم آقای دکتر که مردم در داخل افغانستان ممکنه خیلی توجه نداشته باشن، خیلی حساس نباشن روی بحث واکسیناسیون پولیو و خطراتی که به هر حال بیماری میتونه داشته باشه. در فضای رسمی وقتی صحبت میشه، خصوصا در حوزه سیاسی، بیشتر روی بحث ناامنی ها تاکید میشد و اینکه خیلی از مناطق افغانستان ناامن هست و اونجا نمیتونستن کسایی که مسئولیت دارن در این حوزه حضور پیدا بکنن. ارزیابی شما چی هست دکتر؟
دقیقاً همینطور است. یکی به هر حال بحث ناامنی ها که قبلا بود، آلی خو میگن منیفم که به هر حال ناامنی ها کمتر است در افغانستان. بله. کمک میشه. قبلا گروه های مخالف و گروه های در حال جنگ مانی این کارها میشدن، در یک جایی میشدن، در یک جایی نمیشدن. حالی که تقریبا به هر حال به او شدت این مسئله نیست، ناامنی ها فکر کنم بهانه کافی و مناسبی نمیتونه باشه.
بله.
اما خب آگاهی مردم، اطلاع داشتن مردم. دکتر صاحب شما میفهمین که متاسفانه در تمام دنیا، جمله در افغانستان ما، علیه اهمیت و مفید بودن واکسیناسیون و واکسینیشن مبارزه زیاد است.
تحقیقات
سو و غیر علمی و غیر مستند زیاد است.
بله.
راجع به این واکسین کرونا، خب شما میفهمیم که در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان ما تبلیغات زیاد است که این فایده نداره، ضرر داره، فلان. راجع به پولیو هم متاسفانه این تبلیغات زیاد شده.
بله.
مردم باید فریب این تبلیغات نخورن.
بله.
به خاطر سلامتی خودشان، به خاطر سلامتی اطفال و کودکان نازنینشان، به خاطر آیندیشان باید کوشش بکنن. ما یک نقطه را اینجا در رابطه با راه راه‌های انتقال شما استیزار دارین بله. که راه انتقال شایع از طریق مدفوع آلوده یک فرد آلوده است
بله.
یعنی یک فردی که آلودگی این ویروس داره در بدن خود داره ممکنه بدون علامت باشه، اما در طول دوران کمون که از تا حدود یک هفته ده روز ممکنه مثلا طول بکشه، این می